مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم، اینجا شبکه رادیو سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه تخصصی سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. حدود 14 روز قبل ما یک موضوع رو اینجا شروع کردیم به گپ و گفت در رابطه با درمان‌های زیبایی و یه برنامه کامل به این ماجرا گذشت که چه بیمارانی رو دست بزنیم برای انجام کار و چه بیمارانی رو اصلا براشون کاری انجام ندیم. امشب قرار هست وارد پروسه اجرایی بشیم، هم از دید کلینیکال و هم از دید لابراتواری. قطعاً همکنون میتونین حدس بزنین میهمانان برنامه ما کیا هستن. جناب آقای دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتزهای دندانی و استاد ارجمند، جناب آقای فرید هاشم نژاد، یکی از عزیزان ارجمند، هنرمند درجه یک، رئیس جامعه دندان سازان، قرار هست اینجا بشینیم. احتمال این که امشب یه مقدار بحثمون داغ‌تر بشه و یک زد و خورد کلامی علمی اتفاق بیفته بالاست. ۳۱۰۲ راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون سپهر دانش هست، میتونید پیامکاتون رو برای ما ارسال بکنید. در ضمن امشب طرح پرسش و کیس رو هم همراه هستیم با استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فائز قادری، متخصص دندان پزشکی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، که از همین طریق یعنی ۳۱۰۲ میتونید پاسخاتون رو هم برای ما پیامک بفرمایید. بخش‌های مختلفی رو هم امشب در کنار شما شنوندگان عزیز به اتفاق شنونده هستیم و اصل ماجرای امشب رو یه توضیح مختصری بهتون بدم. چرا درمان‌های زیبایی برای همکاران ما همچنان چالش برانگیزه؟ حتی برای متخصصین رشته‌های مرتبط مثل رشته‌های ترمیمی و پروتزهای دندانی، به خاطر اینکه همیشه یه جای کار قرار بلنگه. هیچ بیماری از درمان زیبایی تا به امروز رضایت 100% نداشته. خودمونو گول نزنیم. خیلی خوب، 22-3 دقیقه همونطور که میدونیم به رسم همیشگی برنامه رو با طرح پرسش شروع میکنیم. همونطور که عرض کردم استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فائزه قادری، متخصص دندان پزشکی کودکان و نوجوانان از شیراز، امشب قرار هست برای ما طرح پرسش داشته باشن. استاد ارجمند سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکارای محترم و دستاندرکاران این برنامه.
سلامت باشه خانم دکتر، خیلی 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 خوشحالم از این که امشب در کنار ما هستین. خواهش میکنم یه مقداری با صدای بلندتر، میدونم که خسته هستین بعد از مدت زمان زیاد کار دانشگاه، با صدای بلندتر فقط صدا رو برام بفرمایید.
الان صدای من مشخص تره؟
بله بله، بهتر شد.
من این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم و یه کیسی رو مطرح میکنم و در خاتمه در نهایت وقتی رو که به من بدم در مورد این کیس صحبتی خواهم داشت و جوابش.
سلامت باشی.
خانمی هستن 25 ساله با التهاب و قرمزی لثه در ناحیه خلفی فک پایین، همراه با لقی دندون‌های خلفی مراجعه کردن به دندانپزشک. فیلم رادیوگرافیشون یه تحلیل استخوانی بین دندانی، سپتوم دندانی رو نشون میده و دندون ششون هم یه ترمیم عمیقی داره. با وجود پلاک متوسطی که بیمار داره، چند جلسه جرمگیری اسکلین روترنین براش انجام میشه و دستورات بهداشتی داده میشه. با این حال بیمار به علت پیشرفت علائم به دانشکده دندانپزشکی مراجعه میکنه و تحت درمان قرار میگیره. اگر بیمار به شما عزیزان مراجعه میکرد، در ابتدای کار تشخیص و طرح درمان شما کدوم یکی از موارد زیر بود؟ گزینه الف، پدودونتیت مزمن جوانان یا همون لوکالایز جورنال پریودونتایتیس که بعد از کورتاژ لثه بایستی آنتی‌بیوتیک اختصاصی اون مثل داکسیسایکلین تجویز بشه. ب، ایوزینوفیلیک گرانولوما و رویکرد درمانی به این زایه. این بیمار دچار یه پریودونتیت پیشرفته مزمن هست و نیاز هست که جراحی لثه براش انجام بشه. و گزینه آخر دال، عفونت دندان شش به علت درگیری عصب موجب این زایه شده و درمان عصب با دندان بشه و تجویز آنتی‌بیوتیک که مناسب عفونت دندان.
خیلی عمالی خانمتون. شنوندگان عزیز ارجمند انشاءالله مشارکت خواهند کرد. سرگه 3102 تقریبا یه رو به مانده به پایان برنامه، مجدد مزاحم شما خواهیم شد. توضیحات شما و پاسخ سوال امشب رو از زبان شما شنونده خواهیم بود.
من در خدمت شما خواهم بود. خدا
شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. در خلال برنامه پاسخهای شما عزیزان رو قطعا با هم دیگه مرور خواهیم کرد. یه مقدار با ریتم تندتری به گفتگوی امشب بپردازیم، گفتگویی که 100% امشب به پایان نخواهد رسید. همونطور که عرض کردم، جناب دکتر کامیار عباسی و استاد عزیز جناب فرید هاشم نژاد در کنار ما هستند تا به گپ و گفت در رابطه با مراحل درمانی کیس‌های زیبایی بپردازیم. جناب دکتر عباسی سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خدمت شما آقای دکتر، خدمت فرید عزیز. ایشالله که بحث خوبی باشه.
قطعا که همینطور خواهد بود. و استاد هاشم نژاد عزیز گرانقدر سلام خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم در این شب احتمالا به یاد ماندنی ما در یک بحث علمی خیلی خوب و قوی احساس میکنم که حاضر هستی.
قصدن که همینطور خواهد بود. اگه موافق باشین بدون فوت وقت بریم سراغ اصل ماجرایی که داریم. ما تقسیم بندی رو کردیم در رابطه با کیسای زیبایی، گفتیم که برای یه بخشی از بیمارانمون درمانی انجام نمیدهیم، با اون بخش فعلا کاری نداریم چون در بحث انتخاب مورد و بیمار راجع به صحبت کردیم، اما سه تا درمان در حقیقت کلی راجعش بحث کردیم. ساده ترین شاید در نگاه اول همون درمان بلیچینگ هست، این که ما قراره که برای بیمارانمون بلیچینگ انجام بدیم. دو تا عباسی، این بلیچینگ رو اگه بخوایم توضیح بدیم برای همکارانمون که از چه ماده استفاده میکنیم و کجاها اصلا ما نیاز داریم که بریم سراغ اینکه یه مرحله لابراتوری به کارمون اضافه کنیم.
بلیچینگ واسه کلیتش واسه کسیه که از رنگ دندوناش ناراضیه، ولی کانتورش حالا نمیگم ایداله ولی قابل قبوله. یه نکته دیگه هم داره که تو اون نواحی که انجام میدیم ترمیم نباید باشه یا ترمیم خیلی محدود باید باشن، چون ماده بلیچینگ روی ترمیم تاثیر نمیذاره دیگه. به طور معمول هم بلیچینگا پروکسایدن دیگه، حالا انواع مختلف داره ولی معمولا بلیچینگایی که هوم هستن کار با میدن. ماده هایی که آفیس هستن یه ماده های دیگه بر اساس همون پروکساید استفاده میشن. ترکیبشون کدوم بهتره؟ معمولا هوم آفیس با هم بیشتر جواب میده. یعنی یه توصیه‌ای که من بخوام به عزیزان بکنم، با هم این کار انجام بدن، به بیمارشون بدن، حتی اگه شده از لحاظ اقتصادی باش را بیان که جفتش با هم بشه، اون جامپ اول سفید شدن تو آفیس رخ میده، ولی مینتننس یا نگهداریش و اینی که عمق بلیچ یا این که زیبایی بلیچ بخواد بیاد تو هم به مرور زمان میاد. یه نکته ای هم که مراجعه کنندگاشون بعد بگن اینه که شخص محوره که چقدر دندون سفید میشه. اینی که مثلا با سه تا تیوب یکی سفید شده، تجربهش قابل انتقال به شخص به شخص نیست. یعنی شما ممکنه افراد یه خانواده رو بلیچ کنین، همشون یکیشون سه تا تیوب مصرف شه، یکیشون 5 تا تیوب مصرف شه، یکیشون 10 تا تیوب مصرف شه. از لحاظ اینکه چقدر میتونه استفاده بکنه، چقدر این حساسیتی بعدش رخ میده قابل ارزم به حضور تحمل هست واسش، یه مقدار شخص محوره. یعنی نکته‌ای که بخوام به همکارا بگم اینی که به مراجعه کنندشون بگن سفید میشه، حتما سفید میشه، چجوری سفید میشه، از شخص محور.
خیلی عالی. پس ما در هر صورت چه اگر بخوایم این فرایند درمان بلیچینگ رو در مطب انجام بدیم یا اینکه بیمار صرفا در خانه انجام بدیم، اون درمان مطبی هم یه بخش در
کمک
خانه
میکنه. اون جامپ اولش، انگیزه اولش رو به بیمار خیلی میده.
درسته.
یعنی بیمارمون باید اورینته باشه که فقط با خون بره جلو. ممکن دو هفته انجام، ده روز انجام بده، هیچ تأثیری زیاد خاصی نداشته.
و اصل ماجرا اینجاست که خب وقتی قرار هست که از این ماده بلیچینگ استفاده بشه، پس قاعدتاً باید این ماده توسط یک وسیله حمل بشود به دهان. بخاطر اینکه این ماده سرعت بره، خب قاعدتاً ما دیتای دهان رو داریم منتقل میکنیم. حالا یا یه قالب میگیریم یا یه اسکنر ارسال میکنیم که همون حکم قالب رو برای ما داره. و در پروسه لابراتوری ما چه میکنیم؟ همکار من میخواد کار رو برای شما ارسال بکنه. خیلی از همکارا به خاطر اینکه نمیدونند اصلا این هوم بلیچینگ رو،
حتما
این هوم بلیچینگ رو اصلا سراغش نمیرن، فکر میکنن فقط آفیس وجود داره.
متوجه.
اینجا ما رو کست چه تغییرات ایجاد میکنیم؟
بله.
چه دیتاهایی ما به شما بدیم؟ همین ترمیمی که استاد اشاره کردن یکی از نکات مهم دیگه.
دقیقاً.
که به شما اشاره بشه که اینجا دندان ترمیم هست، کس داره میبینیم.
دقیقاً.
و اینکه چقدر این ماده‌ای که ازش استفاده میکنیم برای درقد هم کردن این مواد بلیچینگ چقدر ماندگاری داره؟ من میتونم بیمار اینو بدم بگم دو سال بعد برو این دو سال برای تو کار میکنی یا نه؟
این مرحله اولی هستش که اون کلینیسیان تکلیف خودش رو بدونه که اون ناحیه‌ای که میخواد این ماده بلیچینگ اثر بذاره روی دندون‌ها، همون مقدار رو در قالب‌گیری اگر کانونشنال ثبت کنه، اگر اورال اسکن ثبت کنه. چون ما گاهن می‌بینیم قالبی اومده و ثبت در یک سری نواحی نیست اما در تر درمان هست. خب این که اصلا خودت تو همون مرحله اول باید این رو رعایت کنی، یا داری وقتی میفرستی این موضوع رو حتما قبل از ارسال بلند.
سرزد من سوال بپرسم، پوتیواش دوست داریم واسه قالبش یا آلجیناته؟ دیگه علمی صحبت کنیم دیگه.
آره.
نه یعنی گفتم
اکثرا توی این جور موردا آلجینات میگیرن دکتر.
حالا یکی پوتی خالی بگیره که خوشم
مسئله نداره.
اوکی.
تنها قسمت مشکل داره این قضیه این هستش که لابراتوار باید اون سنسیتیو بودن، این که متریال عوض شد، از هیدروفیل به هیدروفوب تبدیل شد. اینجا نحوه، اگر تو داریم کانونشن صحبت میکنیم دیگه، نحوه اون پورینگ و ریختن گچ و مراحلی که داره تیم کار رعایت کنه، به خاطر اینکه اون باعث میشه حباب های منفی بیشتری بزنه.
آره.
و ترمیم کردن تو اینها باعث میشه که تریبلیش ما کامل نشه.
یعنی توصیه به من بخوای بکنی میگه آلجینات بگیرم؟
میگم آلجینات.
رامون دور بود چی؟
رامون دور بود دیگه، بریم سراغ پوتی واش دیگه.
واشو بزنیم یا نزنیم؟
برای من واشه بهتره.
واشه دوست دارم. پس بعضی از همکارا من دیدم میگن که
میدونین چرا؟ به خاطر اینکه من خیلی وقتا دیدم که لبیال رو ثبت کردم و لانگت های بین دندونی رو ثبت نکرده. یعنی اگر ثبت، اگر هم میخوایم پوتی بگیریم دقت کنیم که اون ورکینگ تایم پوتی نگذشته باشه،
جزئیاتش
ثبت شده باشه.
پس یه جورایی میشه جنبندی کل ماجرا، از هر متریال، روش، تکنیک استفاده میکنیم، قرار هست تمام دندان ها در تمام سطوحی که نیازمند اینه که اون ماده بلیچینگ من قرار بگیره ثبت بشه.
دقیقاً.
حالا
یه چیزی من بگم اینجا دکتر خیلی مهمه. یه وقتای خیلی وقتا از همکارا به خصوص متخصصای ترمیمی اینجوری میشن که فقط 5 تا 5 درگیر باشه. ولی این به معنی این که شما یک قالبی که 5 تا 5 رو ثبت کرده نیست. این باید کامل ثبت کرده باشه به خاطر استابیلیتی، به خاطر ریتنشن اون در واقع بلیچینگ تری که داریم می‌سازیم.
چقدر این مهمه. پس قرار هست من یک قالب با دقت با اصلا ما با لابراتوارم میگیم سلام قالب میدیم
بگیم. بله دیگه.
یعنی بعد از سلام اون قالب
اون قالبی که
حکم احوال پرسی رو داره. اگر قالب خوب باشه حال لابراتوارمون خوب می‌کنیم. اگر قالب بد باشه احتمالاً دمق میشه و میگه که باز این دکتر قالب فرستاد. قرار که کلی چالش و در واقع ماجرا با قالب شده باشه. حالا اینجا سوالی که دکتر عباسی مطرح کردن، قرار هست ما یه قالب خوب بدیم،
بله،
یه پورینگ خوب اتفاق بیفته. اینم بگم من دوست دارم توی اینتریا آلجینات بفرستم.
جدی
میگم چرا؟ به خاطر اینکه جدا کردن کس از پوتی و باش توی بازه زمانی تونه مدت کار سخت‌تر است. بارها و بارها دیدیم کنتر در قالب فک مقابل پوتی فرستادیم بدون باش فرستادیم و موقعی که کس میاد دقت میکنیم میبینه که یه جایی در
شکسته
با چسب چسبونده. یکی از ماجرایی که تری بلیچینگ هم
اون خب اون نوع جدا کردنش فکر کنم
یا اینکه گچو عوض کنه.
آره
ببره رو گچایی این... که
ما میخوایم یه... یعنی این نکته رو مثلا من میگم اورجینال دوستان، به خاطر اینکه میگم دوستان ما در هر جای ایران عزیز که هستن با هر لابراتواری که دارن کار میکنن، به شرط اینکه لابراتوار البته لابراتوار منطقی و
لابراتوارش لابراتوار باشه،
آره لابراتوارش با مجوز باشد.
درسته،
چون الان من عدد رقمایی خیلی عجیبی شنیدم از اینکه یه تعداد خیلی محدودی لابراتوارهای تحصیل کرده با مجوز داریم و یه عدد خیلی خیلی بیشتری لابراتوارهایی داریم که اصلا نه مجوزی دارن و نه تحصیلاتی دارن.
هیچ.
به قولی که دوستان میگفت کارشون خیلی خوبه. گفتن که خب آدمی که فقط بلد لیوان آب بریزه آب ریختن خوب یاد میگیره. این که ما درمان بفهمیم، دهان بفهمیم، تعامل بفهمیم خیلی کار سختیه. پس این دو تا نکته تو الان. حالا قراره که ما یک در حقیقت این بخش از صحبتامون برای همکارانمون تو لابراتواری که میخوان برای ما توی کلینیک اینو ارسال بکنن.
بله بله.
قرار از این متریال استفاده بشه که ساخت اون در حقیقت حمل کننده ماست.
بله تری.
تری ما. این با چه ماده ساخته میشه؟ چه جوری ساخته میشه؟ اون اسپیسی که نیاز داریم چه جوری اون اسپیس رو ایجاد میکنیم؟
بله بله.
برای خیلی حالا عرض میکنم این رو. دستگاه وکیل فرمول رو تو مطب خریدن. یه لاک هم سر تا سری زدن.
لاک ناخون هم
تعداد بیماران بلیچینگشون یه در طول ما میشه 100 نفر. ببینم چه میکنیم و به نظرت خیلی ساده است در ظاهر کجاها ممکنه خطا بدیم.
اوکی، اول بگم که اون قضیه فقط ساید لابراتوریش رو دیدیم، این طرف یه خود کلینیکیش هم ببینیم. خیلی از همکارای کلینیسیان ما اصطلاحا میگن دوست دارم از دم در اون ورودی مطبم کراونو که میندازم سر جاش بشینه.
نشدنه.
آره این همکارا دوست دارم، این همکارا دوست دارم با همون لابراتوار فیتنس وقتی مطرح نباشه. بریم رو بحث اصلی. ببین ما لاک ناخون داریم، دای اسپیسر داریم. این دوتا با هم فلسفهش فرق میکنه. فلسفهش چیه؟ من یه لاک ناخونی دارم که اگر ازش این زمانش یک ماه بگذره ما یک مقدار حلال بهش اضافه کنیم، همون روز استفاده میکنیم، مثلا این میکرون برای ما گپ میندازه اسپیس فراهم میکنه. اگر دو ماه ازش بگذره دو این و دیگه بهش دست نزنیم
زخامتش تغییر میکنه.
دقیقا. و این که من با چشم چقدر میتونم کنترل کنم، نمیتونم کنترل کنم.
ماده اصلی رو استفاده
ماده کنم. اصلی دای اسپیسر اصلا به شما میگه، میگه یک بار دو میکرون، دفعه دوم روش بکشی سه میکرون. اگر شما اینو دوباره برگردید تو دای اسپیسر برگردید روی این بزنی 5 میکرون. اصلا شرکت برای شما اومده پروسه رو گفته چی کار داریم.
حالا اینجا یه نکته دو تا عباسی، آیا ما تصمیم میگیریم در کلینیک اگر دندانی بدرنگی بیشتر نسبت به دندان کناری خودش داره میزان دای اسپیسر رو به لابراتوار منتقل بکنیم که اینجا من میخوام ضخامت اون متریال و ماده بلیچینگ هم بیشتر باشه؟
تو حجم ماده بلیچینگ تو در معرض دندون بودن خیلی تأثیری توی سفید کردنش نداره، درصدش باید تغییر بکنه. یعنی این تصور عزیزان نداشته باشن که مثلا یه دندون من خیلی تیره است یه دندون من کمتر تیره است، حالا مثال میزنم، این مثلا حجم مادهشو بیشتر کنم بیشتر سفید میشه. نه، باید درصدشو بیشتر کنین. اگه درصدش هم بیشتر کنیم که در همش بیشتر میشه. این یه مقداری این کارا رو باید تو اون بلیچینگ آفیس اگه میخوایم انجام بدیم به صورت تک دندون انجام
پس
بدیم.
یه بخشی از ماجرا میشود این که من یک تری بلیچینگ میخوام که یه دسته، توی کلینیک به این قضیه و به این ماجرا فکر کردم که اگر دندانها بدرنگی های متفاوت با شدت های متفاوت دارن، این رو به یه درجه ای از نزدیکی رسوندم، به لابراتوار من باید اعلام بکنم که من این کار رو کردم. توی گام بعدی اون ورقه های شفافی که استفاده میکنیم،
حالا قبلش یه چیز بگم، ما وقتی دای اسپیسر رو استفاده میکنیم یا همون اسپیسر بخوایم بگیم، در واقع موضوعی که داره اینه که ما اون حد مارژین و 1 میلیمتری که نرسیم به بافت نرم رو باید حتما رعایت کنیم که بتونه یه سد یا یه سیلی به من بده روی لبیال دندون در مجاورت با بافت نرم که ماده بلیچینگ به اون قسمت تجاوز نکنه. پس این هم از نکات زدن دای اسپیسر. و نکته که از این که حتما با کلینیسیانمون در تعامل باشیم، در تعامل باشیم، گاهن ممکنه به خاطر شلوغی، به خاطر بالاخره در تعامل بودن با یک انسان دیگه فراموش بشه، دستیار فراموش کنه، کلینیسیان فراموش کنه و ننویسه که این حد دندانهایی که میخواد مورد در واقع تعامل با اون ماده شیمیایی قرار بگیره کجا تا کجاست. حتما حتما ما یک تماس دیگه چیزی از ما کم نمی کنه. یک تماس با کلینیسیان، با کلینیک که این کیس اومده، آیا روتینلی دوباره 6 تا 6، 5 تا 5، قضیه چیه؟ یک صحبت کردن کار رو در میاره، به جای اینکه ما بخوایم یک در واقع دستگاهی بسازیم، تری بسازیم و به درد ما نخوره. حالا میریم سراغ اون شیلد هامون. بحثی که از اگر داریم با دستگاه وکیوم فورمر داریم کار میکنیم، چند تا مسئله به وجود میاد. یکی این که اون شیپ، در واقع اون کست مدل گچی که الان داریم رو تعیین کنیم، آیا با بیس باشه یا بیایم یو شیپش کنیم، قرار هدفمون چی باشه. ببینید خیلی وقتا میان این رو، اگر هم مثلا یک مرحله میریزن، این قسمت ها رو تیریم نمی کنن، میخوان سریع بزنن بره. اون اشتباه بسیار فاحشیه، به خاطر اینکه ما اگر به حریم عمودی اون قسمت های در واقع اون آناتومیک پورشنی که نیاز داریم نرسیم، وقتی وکیوم از زیر داره انجام میده و اون شیلد تحت گرما قرار گرفته، قسمت های لیبیالی رو کاملا تطابق پیدا میکنه، اما ما در قسمت های لینگوالی میبینیم که شیلد کاملا چسبندگی
بله.
دقیقا. چون ما باید در تا محدودهی که از اون قسمت آناتومیک پورشن عمودی باقی بمونه که وقتی وکیوم میکشه بتونه کاملا یک خلأ و یک سیل ایجاد کنه. این تا کی باید بمونه؟ باید تا زمانی که ما این شیلد ما اون گرما رو از دست بده کامل، یعنی دیگه از اون شرایط ملتینگ پوینتی که داشت و این حالت فرم پذیری خارج بشه، به اون حالت پلاستیکش برگرده، اون موقع است که ما میتونیم وکیوم رو خاموش کنیم. آیا از قسمتی که ما اومدیم بستیم شیلدمون رو به وکیوم فرمر باید بازش کنیم توی موقع؟ بازم نه. یعنی ما باید کاملا سرد بشه،
یعنی ولش کنیم.
هیچ، بله، باید رهاش کنیم.
یعنی بسته شد رهاش کنیم
وکیوم رو خاموش میکنیم، رهاش میکنیم، به دمای محیط میرسه، حالا باز میکنیم.
یکی از اتفاقات شایعی که میبینیم داخل دهان کار میاد، در واقع میخوایم بدیم بیمارمون، حالا اگر خیلی
زیاد پیش میاد که پالاتالش یا لینگوالش
رو هواست،
بیمار میاد میگه که من زبونم از اون داخلم میره
تازه تحویلم میدیم، خیلی وقت امتحانم نمیکنیم، تحویلم میدیم. پس اصل ماجرا تا اینجا
این نوع شیلداش هم فرید جان اگه بگی،
ما
مثلا میگن
چند گیج و چند ما بیشتر روی میلیمتر که کار میکنیم روی موضوع. فقط باید حواسمون به این موضوع باشه، وقت هر شیلدی که انتخاب میکنیم پسا وکیوم نازکتر شده. این پس حتمیه، یعنی اگر ما داریم صحبت میکنیم به هر دلیلی کلینیسیانمون میگه که ثبات ابعادی برام مهمه و نمیخوام تغییرات داشته باشم و میخوام کاملا ریجید باشه و روی 1 میلیمتر وایسیم، باید بریم سراغ شیلد 1.5 که وقتی که تحت گرما قرار گرفت و اومد وکیوم شد، وقتی اون از اون چیز نهایی روی 1 میلیمتر وایسه. و اگر 1 انتخاب کنیم میریم رو 7 دهم، اگر 7 دهم انتخاب کنیم میریم رو 5 دهم، ناخودآگاه کارش نمیتونه بکنه و کاملا این شیلد ثباتش رو از دست میده.
به نظرم اینجای صحبت رو داشته باشیم برای بلیچینگ، به نظرم با توجه به تقسیم وقتی که داریم انجام میدیم تا اینجا کفایت میکنه. به نظرم اصل ماجرا و نکتهش هم همکاران دریافتن که چه باید بکنن. اینجای صحبت همون رو داشته باشیم. در پویش ایران جان هستیم، هفته فارس هست و قرار هست یک بخشی رو مرتبط با همین پویش بشنویم. ایران جان، هفته فارس.
به نام آفریننده علم و دانایی. شنوندگان فرهیخته رادیو سلام، خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ریشه در خاک با شما همراهیم تا به معرفی یکی دیگر از بزرگان عرصه علم در دیار پهناور فارس بپردازیم. در این برنامه پروفسور جواد کجوری، متخصص قلب و عروق، رو به شما معرفی می‌کنیم. پروفسور جواد کجوری در سال 1349 در شیراز متولد شد. وی دکترای پزشکی عمومی خود را در سال 1375 با رتبه اول از دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب کرد. ایشان در سال 1378 بورد تخصصی قلب و عروق را از همان دانشگاه کسب کرده و فوق تخصص کاردیولوژی تهاجمی خود را در سال 1382 با رتبه ممتاز در دانشگاه علوم پزشکی ایران طی کرد.
من دوره فوق تخصصی که بیمارستان شهید رجایی میگذروندم، یعنی هم دانشگاه علوم پزشکی ایران، خب این دوره رو ما باید طی میکردیم دیگه. از ماه دوم ما اول به عنوان کمک جراح وایسادیم، کمک کردیم فرد رو، 6 ماه کمک جراح بودیم، 6 ماه در واقع اعمال سبک و 6 ماه اعمال سنگین. این دوره آموزشی ما بود، یعنی اون برنامه آموزشی بود که ما طی میکردیم. و از روز اولی که من اعمال سبک رو شروع کردم، خب بالاخره این احساس اینی که یک ضایعه ای رو ما میتونیم درمان کنیم، یک بیماری رو میتونیم علاج کنیم، خیلی جالبه. اون مریض اولی که من عمل بالونش رو انجام دادم، هنوز از تهران میاد من میبینمش، نه به عنوان فلو. بعد از که فارغ التحصیل شدم و رفتم بیمارستان مرکز قلب تهران، ایشون اومد و من، یه عمل سختی بود که بقیه هم ردش کرده بودن، من مشاوره گرفتم با دو سه تا از دوستان و کارش انجام دادم. ایشون هنوز مثلا یکی دو سه سال، هر چی من میگم لازم نیست، میگه من میخوام بیام شما رو ببینم و میاد اینجا. و جالب، موقعی که همینجا درمانگاه هم بودم، بنده خدایی که دوباره اومده بود بهش وقت ندادم به خاطر شلوغی، فقط از طریق یکی دوستان مشترک پیام داده بود که آن من اومدم نتونستم دکتر ببینم. یعنی هنوز این رابطه وجود داره و اون مریض رو هنوز خدا رو شکر من میبینم و خوبم هست.
دکتر کجوری دوره‌های فوق تخصص عروق زیر زانو، عروق مغزی و آورت را در فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا گذرانده است. ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر مرکز مطالعات و آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
واقعا من خودم احساسم اینه، وقتی من تو مطب نشستم و مریضا رو تون تون میبینم، وقتی مریض میاد روبروم میشه بهش نگاه میکنم، ابتدا بسیار ناراحته، خیلی ناراحته. اون اولی که من میبینم، حتی مریضای قدیمی خودم، احساس میکنم که الان وظیفه منه که این خستگی رو از روش بردارم. سعی میکنم که با شوخی، با صحبت کردن، بالاخره درک کردن، و مریض هم اینو درک میکنه که من تمام تلاشمو دارم میکنم که مریض احساس خوشحالی و بهبود بهش دست بده. و واقعا هم اینو اعتقاد دارم بهش که 80% بهبود بیمار با صحبت کردنه.
من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمیافشانم.
خیلی خیلی خوشحالم از اینکه ایرانی هستیم. این جذابترین بخش زندگی همه ما اینه که در بدو تولد ایرانی هستیم. من که به شخصه افتخار میکنم، اساتید از زمونم قطعا افتخار میکنم به اینکه ایرانی هستن. و واقعا جذابیت ایرانی بودن، این همه آدمه.